هاچبک 200 لیتره، ولی اگه وانت و اینا باشه 500 لیتر.
بله
500 لیتر درست بود. اب نداره، اب نداره. شرکت کننده دوم آقای یوسفی آمده این برچسب انرژی رده سی چند برابر رده ای مصرف برق دارد؟ 4 برابر، 3 برابر، 2 برابر.
سه برابر.
4 برابر. بله اگه خریدید دیدید سیه، اصلا نخرید. سوال 2، از پیامدهای مصرف بی‌رویه که خیلی کار بدیه آب است. 1. آتش سوزی های مهار نشده جنگل ها. 2. کاهش سوخت های فسیلی. 3. هر دو مورد.
هر دو مورد.
باریکلا، اینم یه امتیاز. هر دو ده امتیاز. خب آقای یوسفی
در خدمت شدم.
شما شخصا چه شکلی در مصرف گاز به خصوص در زمستان صرف جویی؟
خدمتتون عرض کنم ما معمولا سعی میکنم در و پنجره های خونه رو ببندم و حداقل از گاز یک بخاری استفاده کنم.
سعی میکنی برادر من زمستون؟ یه لحظه من گوش بده، باید ببندی. بله. سوز میاد شما نبندی لایدر رو سوز میاد. سعی نکن. بله آقا یوسف لطفا سعی نکن، حتما این کارو بکن.
بله. روی شعله کم استفاده میکنیم برای بله. گرم کردن غذا از همون بخاری استفاده میکنیم به جای گاز، و آب رو که یک بار جوش آوردیم اضافه آب رو داخل یک فلاکس میریزیم که دوباره نخواهیم گاز رو روشن کنیم برای جوش آوردن آب.
باریکل.
و خدمتتون عرض کنم معمولا آب گرم کن داخل خونه ما آب گرم کن لحظه ایه که در لحظه ای که شیر باز میکنی از گاز استفاده بشه.
بله.
و نخواد کل تایمی که در حموم هستین گاز بسوزه،
مگه که شیر دوش حموم
مواردی باشه که ما.
بله. آقا یوسفی فقط یه نکته ای، شما رو بخاری قابلمه رو میذاری، خب این تا قل بزنه میدونی چقدر گاز
نه میزاری؟ من گفتم برای گرم کردنه.
گرم کردم، من فکرم قولش هم با بخاری میخواد بزنه.
شما نیم ساعت یک ساعت زودتر از اونی که میخوای گرم کنی بذار تا به مرور زمان.
بله. چشم، سعی میکنیم نیم ساعت زودتر بذاریم. خب آقای دکتر شما برقو بفرمایید، گازو گفتن آقای
من. حالا چون خودم شرکت گاز هستم میخواستم فقط یه نکته رو بگم و بعد برم رو بحث برق. بحثی که از ما به عنوان شرکت های توزیع کننده گاز، در حقیقت گاز رو نمیفروشیم، اون انرژی مورد نیاز برای گرمایش رو و پخت و پز رو میفروشیم. برای همین این که بخاری ها در حقیقت تنظیم باشن یا موتورخونه ها پرسنل داشته باشن خیلی مطلب مهمیه.
خیلی.
بحث دوم هم که بحث فرهنگی است که حالا در حقیقت موارد شخصی رعایت بشه.
بسیار. اتفاقا اتاق فرمان هم میخواستن از شما تقاضا کنن چون تخصصتون گازه، راجع به گاز توضیح بدید که شما این کار کردید و دمتون هم
گرم.
اتاق فرمان هم الان راضیه.
بسیار عالی.
بریم مرحله بعد. بریم
بیست، یک رقابت تنگاتنگ و همه جانبه، رقابتی برای محک زدن اطلاعات اقتصادی شما. بیست.
چند درجه دل تو بده به دل من و پا به پای من بیا، چند درجه هیجان این جان این جان پا به پای من بیا. زندگی سفره گاهی خسره دنیا دو روزه، پولتو ببند یک کمی بخند دنیا دو روزه.
بیست.
خب چه مرحله جذابی، 3 امتیاز داره. شغل مرا حدس بزن. خانم نعمت‌زاده غیر مستقیم با این دوست عزیزمون راجع به شغلشون حرف زدن، اما شما مستقیم بعد اشاره کنید که 3 امتیاز رو بگیرید. هر دو بزرگوار آماده این؟
بله.
خانم نعمت‌زاده بفرمایید.
شغل منو حدس بزن.
به نظرم توی عصری که داریم به سمت دیجیتال شدن میگیم باید به این قضیه خیلی اهمیت بدیم که تو تایممون چطوری میتونیم صرفه جویی کنیم، کمتر بخوایم برای کارها مراجعه حضوری داشته باشیم، این ترافیک و این شلوغی شهر از این مسئله راحت بشیم دیگه. خصوص عصری تهران بوده ولی تو شهرهای دیگه ما کار داریم میکنیم به واسطه برنامه دیگه‌ای که راه اندازی کردیم، ما ایونت در ایران برگزاری کردیم که توی شهرهای اصفهان، شیراز، تهران، عراق، رشت برگزار داره میشه. از طریق اونها ما تونستیم رزومه های زیادی داشته باشیم که خب به تبع اون شهرها قطعا میتونیم پاسخ بدیم. شهرهای دیگه هم داریم مارکتینگ میکنیم که بتونیم رزومه هامون تو شهر بالا ببریم.
روز شما بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر.
زنده باشه. من از دور که نگاه میکردم به حرفای شما و توضیحاتتون به افرادی که بهشون مراجعه میکنید توجه میکردم، احساس کردم که کسب و کارتون مجازی هست.
دقیقا همینطوره. کسب و کار ما به این صورت هست که افراد میان در سایت ما رزومه خودشون رو درج میکنن. این رزومه شامل این هست که چه تحصیلاتی دارن، چه سابقه کاری دارن، یه سابقه کار ندارن خب ذکر میشه، و اینکه چه مهارت‌هایی رو تا حالا کسب کردن. بر اساس این گزینه‌ها و فرصت‌های شغلی که مد نظرشون هست رو هم می‌نویسن و میتونن تو بانک شغل‌های ما بگردن، شغل‌های مورد نظر رو ببینن و بهش اپلای کنن. از اون طرف هم ما شرکت‌های زیادی رو داریم که فرصت‌های شغلیشون رو میان تو سایت ما می‌ذارن و اونجا میان فرصتشون رو توضیح میدن و این دوتا رو به هم کانکت می‌کنیم از طریق وبسایتمون.
خب آقای دکتر حدستون رو بگیم.
بله، من فکر میکنم سایت کاریابی آنلاین بودن.
خب آقای یوسفی،
همون کاریابی مجازی.
بسیار خواهم نعمتزاده فاش بفرمایید.
روش سنتی به این صورت بود که شرکت‌های دایر بودن، افراد می‌رفتن اونجا رزومه‌شون رو کاغذی درج می‌کردن. احتمال این وجود داشت که این کاغذ بسوزه، احتمال این وجود گم بشه، احتمال این وجود داشت که در فرایند استخدام فراموش کنن که آه مثلا توی زونکنم هست، این زونکنم هست که انتا رزومه توش هست. ولی سیستم ما یه سیستم آنلاینه که همه رزومه‌ها توی دیتاش وجود داره و شما با خیلی راحت به عنوان یک کارفرما می‌تونید ببینید تمام این رزومه‌ها رو بگردی، با یک کلمات کلیدی سرچ تو انجام بدی و به گزینه‌های مورد نظر برسی. برای کارجو هم به طب همینه. مثلا اگه یک کارجو دنبال فرصت شغلی فروشه، با سرچ گزینه‌های مربوط به فروش میتونه به اون گزینه مورد نظرش برسه، به شرکت های مورد نظرش برسه. این خیلی سرعت کار رو بالا میبره و حق انتخاب زیادی بهتون میده.
یعنی افرادی که جویای کار هستن وصل میشن از طریق شرکتشون به افرادی که دنبال نیروی متخصص هستن.
دقیقا به همین صورت هست.
بسیار خوب، امیدوارم که بتونید اون افرادی رو که میخواین پیدا کنید و کسب و کار مجازیتون روز به روز رونق بیشتری پیدا کنید.
مرسی از شما، ممنون از
خیلی متشکرم.
قربان شما.
هر دو بزرگوار 3 امتیاز گرفتید، 9 و 4 میشه 13 امتیاز. بریم مرحله بعد. اگه به چالش بامزه اقتصادی علاقه مندی، مسابقه 20 از آن توست. برای شرکت در مسابقه 20 راه زیاد سختی در پیش نیست، میگم بهت. فقط کافی عدد 20 ارسال بشه به 3036-37 تا بری توی لیست. دو جایزه 500,000 تومانی در هفته برای برنده مسابقه 20 در نظر گرفتن. جای نگرانی نیست. شما بعد چالشی که خانم دکتر مطرح میکنن رو بشنوید، حدس و گمان خودتون رو بفرمایید تا دو امتیاز این مرحله رو انشالله بتونید بگیرید. آماده اید هر دو بزرگوار؟ خانم دکتر بفرمایید.
سلام به شنوندگان مسابقه 20. من سارا بیت محمدی هستم، کارشناس و مدرس حوزه کسب و کار و کارآفرینی. دوستان امروز می‌خوایم به یک اتفاقی که در یکی از محیط‌های کار افتاده بود و خب شاهدش بودیم و منو بر این داشت که این سوال رو بپرسم اشاره بکنیم. در یک محیط کاری دو مدیری که به هر حال مسئولیت دارن با همدیگه به اختلاف خوردن و به نظرتون رفتار یک مدیر ارشد در این مواقع چی باید باشه تا اون سازمان در حقیقت مسیر درستش رو بره و اون مدیران بتونن عمل کرده بهتری از خودشون نشون بدن؟ در این مواقع باید چه رفتاری بکنیم که سوگیری پیش نیاد و در حقیقت جنبه شخصی پیدا نکنه مسئله؟ باید فکر کرد برای اینکه در این مواقع ممکنه رفتار غلط یک مدیر ارشد سازمان رو کاملا متضرر کنه و باعث سوء تعبیر مدیران رده های پایین بشه.
خب حدس و گمان شما رو بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
در مورد یعنی به پاسخ سوال این هست که ما باید چه کاری بکنیم یا بحث این هست که موضوع چیه؟ موضوع که بحث تعارض و رفع تعارض در محیط کار ولی راهکارها رو الان
بله راهکاری که به ذهن شما میرسه چیکار کنه این مدیر که
راهکار ابتداعا این هست که خب برای در حقیقت رفع تعارض الان قاعده باید ابتدا اون مدیر ارشد امکان این رو داشته باشه که بتونه گوش دادن فعال داشته باشه، یعنی به خوبی در حقیقت گوش بکنه و بعد از شمت خدمت شریفتون که اون مشکل رو درستی در حقیقت شناسایی کنه و ریشه های در حقیقت رفع مشکل رو شناسایی کنه و به شکل اصولی بتونه اون ریشه ها رو از این ببره. خب طبیعتاً یه سری استراتژی وجود داره این بین که خب بعد از اینکه مشکل تعریف شد و اون ارتباط سریع و صادقانه برقرار شد برای اون که اون راه حل در حقیقت ایجاد بشه یه سری استراتژی وجود داره. یکیش روش اجتناب هست که در حقیقت باعث میشه که موقتاً اون تنش کاهش پیدا کنه متا معمولاً باعث حل تعارض نمیشه. یکی بحث رقابت هست که در حقیقت یک نفر میخواد اون رقیبش رو کامل از بین ببره. یه بحث مصالحه هست که یکی از طرفین در حقیقت عقب نشینی کنه و یکی بحث استراتژی سازگاری هست که معمولا بهترین روش استراتژی سازگاری هست.
بسیار
عالی. طرف در حقیقت مسائل مشکلات خودشون رو بپذیرن و با هم دیگه همکاری کنن برای رفع مشکل.
ممنونم آقای یوسفی.
خدمتتون عرض کنم که خب همونطور که میدونیم باید مدیر ارشد شنونده خوبی باشه، با صبر و حوصله دلایل اختلاف نظرها رو بررسی کنه، بشنوه نکاتی که حالا هر دو نفر یا حالا هر چند نفری که هستن بشنوه. به نظر من باید روی کاغذ یکی یکی پیاده کنه این نکته نظرات رو، بعد دلیل مخالفت یک دیگر رو بپرسه که چرا آقای A با نظر آقای B مخالف هستی. خب اگر مخالفی راه حل چیه؟ کلن همه اینها رو بررسی کنه، بسنجه، بیاد روی کاغذ پیاده کنه و خودش بشینه نکات مثبت این مطالب رو در بیاره، نکات منفیش هم در بیاره و به اینها گوش زد کنه که خب نظر شما این نکات منفی رو داره و این نکات مثبت، همونطور که میدونید اینها رو با سبک سنگین کنه و نظرات مثبتی که بیشتر هست و میتونه بیشتر روش تمرکز کنه رو اجرا کنه و به صورت مصالحه آمیز قانع کنه طرفین رو که به این دلیل و به این دلیل این کار شدنی نیست و این کار شدنی.
مرسی، ممنونم. خانم دکتر بفرمایید جواب.
خب دوستان بریم سراغ پاسخ به این سوال که اگر دو مدیر حالا رده میانی در یک سازمان با هم به مشکل بخورن و اختلاف داشته باشن، وظیفه یک مدیر ارشد در برخورد با اونها چی میتونه باشه برای اینکه سازمان مسیر درستش رو پیش ببره؟ اول از اینکه باید در تنهایی و با هر یک از مدیران حرفای اونها رو بشنوه برای اینکه بدون حضور دیگری کاملا مشخص بشه که مشکل واقعا چی هست و بعد جلسه گذاشته بشه و هر دوی اون مدیران صحبت هاشون رو بکنن و فقط باید مشخص کرد که ما در مورد مسائل شخصی صحبت نمی کنیم بلکه باید منافع سازمان رو در نظر بگیریم. و مورد بعدی این هستش که اجبار به همکاری کردن اونها رو باید گوشزد بکنیم در این جلسات. اینکه واقعا جنبه انتخابی نداره، ما باید با هم دیگه بتونیم کار بکنیم و از عهده این رفتار متقابل و درست با هم دیگه بر بیایم. پس ممکنه که نیاز باشه بعد از اون جلسه حتی یه سری آموزش ها در این زمینه به اون مدیران داده بشه. و بعد مرحله آخر وجود معیارهایی که به مرور زمان باید عملکرد اون مدیران سنجیده بشه و ببینیم آیا بر اساس قوانین و عملکرد درست در سازمان داره عمل میشه یا نه همچنان داره به بیراهه میره. و این تست کردن و بررسی دوباره بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که مورد نظر یک مدیر ارشده بسیار بسیار حائز اهمیته.
خب خدا رو شکر هر دو بزرگوار درست اشاره کردین. 3 امتیازم به هر دو بزرگوار، تا الان 16 امتیاز هر دو بزرگوار دارن. بریم مرحله بعد. رسیدیم به بخش روایت پیشرفت. یک روایتی از پیشرفت‌های کشورمون رو میشنوید، برمیگردیم، من سوالاتو مطرح میکنم.
اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی به عنوان اقتصاد آبی شناخته میشه، به معنای بهره برداری پایدار از منابع و پهنه‌های آبی از جمله اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و جزایر برای دستیابی به رشد اقتصادی، ارتقای وضعیت معیشتی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلیه. روایت پیشرفت این برنامه روایت توسعه اقتصاد دریا محوره. یکی از موضوعات مهمی که نیازمند توجه بیشتره. سهم اقتصاد دریا محور از تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب نفت حدود 1%. صنعت گردشگری دریایی، صنایع وابسته، فعالیت‌های زیستی دریایی و تولیدات دریامحور مانند آبزی پروری از ظرفیت‌های مهم کشور هستند و حدود 700 شرکت دانش بنیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه اقتصاد دریامحور فعالیت می‌کنند. در حال حاضر بندر بوشهر به عنوان نمونه هوشمندسازی بنادر انتخاب شده و مرحله نخست شامل هوش تجاریه که با همکاری معاونت علمی استانداری وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی اجرا میشه. این پروژه میتونه الگویی برای سایر بنادر کشور باشه.
سوال اول، آی دکتر، چند شرکت دانش بنیان در زمینه اقتصاد دریا محور فعالیت میکنه؟
700 شرکت.
بله درست بود. 2 امتیاز میشه 18. سوال 2، آقای یوسف
بفرمایید،
سهم اقتصاد دریا محور از تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب نفت چند درصد است؟
1%.
باریکلا، هر دو بزرگوار 18 امتیاز گرفتن در مسابقه امشب مسابقه 20. ما هدفمون برد و باخت نیست، فقط دور هم جمع میشیم، گل میگیم، گل میسوفیم و اطلاعات اقتصادی و چالش اقتصادیمون رو برگزار میکنیم. اما قبل از خدافظی میخوام از هر دو بزرگوار یک سوال اکوسیستمی در محل زندگیشون بپرسم. خب آقای یوسفی در طبس زندگی میکنن. آقای یوسفی، از جاذبه های کمتر شناخته شده یه طبس که خیلی ازش اطلاع شاید نداشته باشن میتونید بگید؟
خدمتتون عرض کنم ما یک باغ گلشن داریم در طبس که در تمام ماه‌ها و فصل‌های سال این باغ سبز و هیچ وقت حالت زمستانی به خودش نمیگیره.
درختاش چیه که سبز همش؟
درخت های بلود، درخت های کاج داره و انواع مختلفی درخت داره.
چی جوره؟
آره، یک روستایی داریم که شما اگه بالای یک تپه وایستین به این طرفتون نگاه کنین کلن کبیره و اگر به این طرف مخالفتون نگاه کنین کلن سرسبزی و درخت و
خونه و این چیزا میدید. اسم روستا چیه؟
3 تا روستا اینجوری داریم، مثل روستای خرو، روستای ازمیغان، روستای سرون.
چقدر جالب. این ورا نگاه میکنی بیابونه، این ورا نگاه میکنی جنگله. خیلی عالی بود. بریم روستای خرو.
ما با توجه به اینکه یک شهرستان کویری هستیم،
بله
آی دکتر میدونم ما نزدیک به یزدیم دیگه،
بله
یک شهرستان کویری هستیم، ولی روستاهای هدف گردشگری بسیاری داریم که واقعا سرسبز و اصلا آدم باورش نمیشه که
این باغ شازده یا ماهان کرمان دیگه
میتونه تو این شهرستان چنین روستایی هم باشه.
خب آیه دکتر شما از یزد بگید کمتر شناخته شده.
من خواهش می‌کنم عرض رسانتون که اولا که شهر یزد اولین شهر ثبت شده در یونسکو هست که خود بافت فیزیکی شهر و فرهنگ و تاریخچه شهر در حقیقت ثبت شده داخل یونسکو، برای همین در حقیقت شهر به عنوان شهر جهانی شناخته شده از حدود 3.5 سال قبل. خب بافت تاریخی که توی شهر یزد وجود داره انگار شما رو میبره به هزاران سال قبل و به شما امکان تجربه یک بافت متفاوت و در یک زمان متفاوت رو به شما میده. علاوه بر اون خب جایگاه های دیگه ای وجود داره که خب خیلی تاریخی هستن، سنتی هستن. مثلا من اگر بخوام جایی کمتر شناخته شده رو بگم، یه قلعه ای هست نزدیک شهری هست به اسم قلعه سری هست که قدمت حدود 3000 ساله داره و حتی عنوان میشه که یزد قدیم توی اینجا بوده. یا روستایی مثل روستای خرانه که در 85 کیلومتری شمال شرق یزد قرار داره و خیلی بافت زیبایی داره. یا زیارتگاه چک تک که در دل کوه هستش و شما رو میبره به یه فضایی هم طبیعی هم تاریخی. یا یه جایی مثل موزه قصر آینه یزد که متعلق به دوره قاجار هست و پر است از آینه و شیشه و در حقیقت یه فضای متفاوت رو به شما میده. اصولا یزد یه جاییه که شاید طبیعتش رو میشه توی کبیر خلاصه کرد و یه جایی هست که شما رو میبره به هزاران سال قبل. بنابراین توصیه میکنم که حتما همه شنوندگان عزیز حتی برای یک بار هم که شده این فضا رو تجربه کنم.
بله ایشالله اونایی که تجربه نکردن قسمتشون بشه و این زیبایی ها رو در یزد و شهرستان های اطرافش بتونن ببینن تجربه کنن. کلن ایران همه جاش قشنگه و هرچی بگردی بازم کمه. امیدوارم عمرمون کفاف بده که بتونیم زیبایی های بیشتری از کشور عزیزمون رو ببینیم، بشناسیم و به دیگران هم بشناسونیم، به شرط اینکه درست ازش استفاده کنیم که به قول شما بزرگواران جاذبه های گردشگریمون بیشتر و بیشتر بشه. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم که در این مسابقه شرکت کردید. خیلی خوشحال شدم. به همه یزدی ها و طبسی ها سلام مخصوص مسابقه 20 رادیو اقتصاد برسونید و شب و روزتون خوش و خداحافظ.
ممنون و متشکرم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشین. روز و روزگاران بر شما و شنوندگان عزیز خوش. دیروز و موفق باشین.
قربان شما. خداحافظ. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت مسابقه 20 همچنان باقی است و جای نگرانی نیست، چون خدای متعال برای همه ما کافی است. دوستتون دارم. زنده باشید و پایدار. خدا یار و نگهدار.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز بیگر بدمانسه، حتی تو گل و مانسه.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم روتم، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزد. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، جام بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. بوسم تو را با هر نفس، ای بخت دور از دست رس. ای چشم تو شیشه عمر من، تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
لحظات خوبی را از همراهی با رادیو اقتصاد برای شما آرزومندیم. از حوالی ساعت 14 در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 22 و تقریبا دیگه رسیدیم به آخرین ساعت و آخرین برنامه این بخش، که قرار که انشاءالله راهکارهای خوبی رو
برای خودمون پیدا کنیم در برنامه رهیافت.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت.